سلام، صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. آخرین روز از فصل پاییز رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طه‌پاس هستم. شب پرحادثه‌ای هم بوده در تهران، پر از
شلوغ.
امیدواریم که اتفاق ناگواری نیفته در پایتخت. در این یک ساعت با ما باشید. صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر. سلامت، پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
زلزله در استانهای تهران و البرز و آلوده ترین روز سال در پایتخت.
سران آمریکا و عربستان خواستار پاسخگویی ایران درباره حمله موشکی حوثی‌ها به ریاض شدند.
احکام قضایی علیه دو تن از نزدیکان محمود احمدی نژاد صادر شد.
زلزله به شدت 5.2 ریشتر ساعت 11:27 چهارشنبه شب استانهای تهران و البرز را به لرزه درآورد. مرکز این زمین لرزه گسل اشتهار بین ملارد و تهران و مرکز آن در عمق 7 کیلومتری زمین گزارش شده است. این زمین لرزه در عراق و قم، قزوین و گیلان نیز احساس شده است. بهمن خطیبی فرماندار ملارد به ایرنا گفته است یک تن در حین فرار دچار حادثه شده و جان خود را از دست داده و 20 تن نیز مصدوم شده که 8 تن از آنها بستری شدند. بخشی از مردم مناطق زلزله زده شب گذشته از خانه های خود خارج و در کوچه ها و خیابان ها به سر بردند. همچنین پس از وقوع زلزله اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از تعطیلی تمام مراکز اداری و آموزشی استانهای تهران، قم و البرز در روز پنجشنبه خبر داد. بنابراین گزارش، مراکز امدادی و خدماتی با توجه به مأموریتی که دارند به فعالیت خود ادامه می‌دهند. دکتر علی مرادی رئیس مرکز زلزله نگاری نیز احتمال وقوع زلزله شدیدتر را مردود ندانسته است.
شاخص آلودگی هوای تهران روز چهارشنبه و بامداد پنجشنبه به بالاترین میزان خود در سال جاری رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، این شاخص روز چهارشنبه به 178 و روز پنجشنبه و پس از زلزله تهران به دلیل تردد خودروها به 180 و در برخی از نقاط شمال شهر تهران به 200 رسید. شاخص آلودگی هوا بالاتر از 150 تا 200 را وضعیت قرمز یا اضطرار می‌دانند که برای همه افراد جامعه ناسالم است. دولت در روزهای گذشته تلاش کرده بود با تعطیلی مدارس و اجرای طرح زوج و فرد میزان آلودگی را کاهش دهد. در همین حال عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست روز چهارشنبه گفت شهرهای تبریز، ارومیه، اهواز و همدان نسبت به تهران آلوده تر هستند. او همچنین اعلام کرد در کوتاه مدت نمیتوان مشکل آلودگی هوا را برطرف کرد. آقای کلانتری یک روز پیش نیز گفته بود باید دعا کنیم باد بیاید تا آلودگی ها را جابجا کند.
ملک سلمان پادشاه عربستان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه درباره حمله هوایی حوثی‌ها به ریاض تلفنی گفتگو کردند. کاخ سفید میگوید در این گفتگو طرفین بر پاسخگویی ایران نسبت به حملات اخیر تاکید کردند. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرده است به دنبال حمله موشکی شبه نظامیان حوثی به کاخ علی امامه در ریاض که به گفته این بیانیه با کمک سپاه پاسداران ایران انجام شد، دونالد ترامپ با پادشاه عربستان ابراز همبستگی کرده است. این بیانیه میگوید دونالد ترامپ و ملک سلمان در خصوص آغاز یک روند سیاسی برای پایان دادن به جنگ در یمن توافق دارند. ریاض روز سه‌شنبه از انهدام یک موشک بالستیک که آن را ایرانی حوثی خوانده است خبر داد. محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی‌ها در یمن نیز تاکید کرده که موشکی به سوی کاخ پادشاه عربستان در ریاض شلیک شده است. این در حالی است که مقام‌های ایران از جمله وزیر دفاع هر گونه ارسال موشک برای شبه نظامیان حوثی را رد می‌کنند.
حمید بقایی معاون رئیس جمهوری پیشین ایران روز چهارشنبه در کانال تلگرامیش اعلام کرد از سوی دادگاه به 63 سال زندان محکوم شده است. با این وجود غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران به خبرگزاری تسنیم گفته سخنان آقای بقایی با جهل به قانون یا به قصد شیطنت عنوان شده است. به گفته رئیس دادگستری تهران حمید بقایی در محکومیت‌های مختلفی به 63 سال زندان محکوم شده و فقط محکومیتی که بیشتر است اجرا خواهد شد. پرداخت پاداش به 16 نفر از اعضای دولت و تبانی در عقد قرارداد و معاملات 5 شرکت از جمله اتهامات حمید بقایی عنوان شده. آقای بقایی این اتهامات را رد کرده و آنها را غیرقانونی دانسته است. از سوی دیگر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از صدور حکم دادگاه علیه علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی سابق دولت احمدی نژاد خبر داده و گفته است این حکم به زودی ابلاغ می شود. علی اکبر جوانفکر به اتهام توهین و نشر اکاذیب مورد محاکمه قرار گرفته اما اتهامات علیه خود را نپذیرفته است.
4 تن از کارشناسان حقوقی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از ایران خواستند حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی متهم به جاسوسی هسته‌ای را فوراً لغو کند. این کارشناسان در بیانیه خود میگویند شیوه رسیدگی به اتهامات آقای جلالی دارای اشکالات بسیاری بوده و شواهد و گزارش‌ها نشان می‌دهد که محاکمه وی عادلانه نبوده و در جریان آن تخلف‌های متعددی صورت گرفته است. این کارشناسان که در زمینه حقوق بشر در ایران و مواردی مانند بازداشت‌های غیرقانونی، شکنجه و اعدام تحقیق می‌کنند، در بیانیه خود به گزارش‌های اشاره کردند که می‌گوید احمد رضا جلالی در حبس انفرادی و بدون امکان تماس با دیگران و دسترسی به وکیل نگه داشته شده و او را مجبور به اعتراف کردند. حکومت ایران به تازگی فیلمی از اعترافات احمد رضا جلالی پخش کرده که بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران آن را تهیه کرده است. آقای جلالی اما با انتشار یک فایل صوتی اتهام جاسوسی برای موساد را رد کرده و تاکید داشته که اعترافات تلویزیونی وی تقطیع و تحریف شده است. او همچنین گفته که این اعترافات تحت فشار اخذ شده و وی اساساً هیچ گونه دسترسی به وکیل یا بازپرس نداشته است.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، احکام قضایی علیه 2 تن از دستیاران ارشد محمود احمدی نژاد صادر شده. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با مجید محمدی، فعال و تحلیلگر سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، شما چه ارزیابی دارید از صدور احکام قضایی علیه حمید بقایی و علی اکبر جوانفکر؟
به نظر میاد که دستگاه قضایی عزم جزمی برای پرونده سازی در مورد نزدیکان آقای احمدی نژاد داره و تحت تأثیر فشارهایی که وارد شده از سوی آقای احمدی نژاد یا نزدیکان ایشون، جریان بسنشینی یا فیلم پر کردن اونها رو در معرض افکار عمومی قرار دادن، تحت تأثیر این نوع فشارها دستگاه قضایی قرار نگرفته. مشخص هست که یک مأموریت به دستگاه قضایی داده شده برای رامسازی این جریان سیاسی، چون از منظر دستگاه امنیتی، نظامی و دستگاه رهبری عمر سیاسی آقای احمدی نژاد به پایان رسیده و این گونه تلاش‌ها نمی‌تواند موجب احیای این جریان سیاسی باشه و پیگیری پرونده‌های نزدیکان آقای احمدی نژاد گرچه سیاسی هست، چون در اینجا نوعی گزینش در واقع انجام شده، بسیاری از پرونده‌ها هست که دستگاه قضایی دنبال نمی‌کنه، اما در این مورد این گزینش داره عمل رفتار گزینشی داره عمل میکنه و جریان آقای احمدی نژاد امروز دست پایین‌تر و حداقل در چارچوب‌های حقوقی داره. ممکنه از لحاظ سیاسی این نوع فشارها به دستگاه قضایی ضربه بزنه، به اعتبار خانواده لاریجانی ضرباتی رو وارد بکنه، اما مشخص هست که بازنده نهایی این جریان در چارچوب‌های قضایی جریان آقای احمدی نژاد هست.
خب با توجه به صدور این احکام و همینطور ویدیوهایی که اخیراً از سوی محمود احمدی نژاد منتشر شده، فکر میکنین که طرفین این ماجرا این تقابل رو تا کجا و چطور ادامه خواهند داد؟ طیف محمود احمدی نژاد احتمالاً چه کار خواهد کرد و دستگاه قضایی در برابر این جریان سیاسی چه مسیری رو در پیش خواهد گرفت؟
خب ما این تجربه رو در مورد رؤسای جمهور سابق غیر از آقای احمدی نژاد هم داشتیم. آقای هاشمی هم در یک دوره طولانی مشغول بده و بگیر و گیرودار با نهادهای حاکمیتی در ایران بود. آقای خاتمی هم به همین شکل. امروز آقایان موسوی و کروبی هم تا حدودی به همین شکل درگیر با دستگاه‌های امنیتی، نظامی و بیت رهبری هستند. دو طرف سیاست‌های مشخصی رو دارن. آقای احمدی نژاد ابتدا از رجوع به افکار عمومی استفاده کرد در ماجرای بسنشینی که چندان موفق نبود، ایشون نتوانست جمعیت قابل توجهی رو بسیج کنه. از همین جهت رجوع به افکار عمومی منتها در چارچوب‌های محدودتر، پر کردن فیلم، مصاحبه در وبسایت، بعضن افشاگری‌هایی رو انجام دادن، اینها ادامه پیدا خواهد کرد. به موازات با اون آقای احمدی نژاد از ابزارهای مذاکرات پشت پرده هم استفاده خواهد کرد. در چند روز گذشته خبرهایی بود که آقای احمدی نژاد در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور پیدا میکنه، برخلاف دوره ریاست جمهوریشون که ایشون حضور پیدا نمیکرد. تلاش داره که از نفوذ آقای هاشمی شاهرودی استفاده کنه برای پیشبرد مقاصدش. مشخص هست که از ابزارهای پشت پرده ایشون میخواد استفاده کنه. طبعا اینها از ابزارهای حقوقی هم استفاده خواهند کرد، تلاش میکنن در دستگاه قضایی رو از حیث مقرراتی که در کشور وجود داره یا فرایندهای قضایی که وجود داره مورد چالش قرار بدن. اما دستگاه قضایی در مقابل به نظر میاد که در برابر فشارهای آقای احمدی نژاد کوتاه نیامده و در آینده هم کوتاه نخواهد آمد. من احتمال میدم که این گونه اگر آقای احمدی نژاد به همین گونه فعالیت‌هاش ادامه بده و تبلیغاتی رو علیه مقامات دستگاه قضایی داشته باشه به طور مستمر، طبعا افراد دیگری از نزدیکان آقای احمدی نژاد در تور دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت. علتش این هست که برای همه اینها میشود پرونده سازی کرد. در دوره آقای احمدی نژاد 700 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور بوده بدون اینکه حتی یک شغل ایجاد بشه. طبعا این سوال وجود داره برای افکار عمومی که این هزینه ها به کجا رفته. پرونده فساد رو برای اکثر نزدیکان آقای احمدی نژاد دستگاه قضایی میتونه تشکیل بده و این جریان رو دنبال کنه.
بله، ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
یک سره تکرار می شد که این پدر و پسر کشور رو به باد دادن و قبرستان ها رو آباد کردن و الی آخر. این پدر و پسر کلن چند سال در ایران حکومت کردن؟ مجموعاً 50 و چند سال. کشور قاجاری بیشناسنامه رو تبدیل کردن به اون چیزی که تحویل این سردمداران نظام کنونی جمهوری اسلامی دادن، با این شعار که دیو چو بیرون رود فرشته در آید. دیو هم رفت بیرون و فرشته هم آمد و 40 سال هم گذشت. یه مقایسه کنیم زندگیمون رو، وضع شهرمون و آبادی کشورمون رو، وضع محیط زیستمون و وضع اشتغال و وضع معیشتمون رو. بعد وقت میفهمیم که اون پدر و پسر که بودن و چه کردن و دیو که رفت واقعا فرشته اومد و این فرشته میخواد چیکار کنه. زندگیمون چی شد؟ چرا نباید ما جدی فکر کنیم راجع به زندگیمون، بچه هامون، آیندهمون، گذشتمون؟ مگه ما انسان نیستیم؟ مگه ما حق نداریم؟ مگه این کشور مال ما نیست؟ مگر ما این سرزمین رو از پدرانمون به ارث نبردیم؟
این همه زلزله پشت سر هم در ایران، به خصوص در یک منطقه مختصر، تهران، اطراف تهران، تبریز، کرمانشاه و در اون خطه و محیط، اینا یک چیزی 100% نظام جمهوری اسلامی داره یک موادی رو تست میکنه که اینا نمیدونن که عواقبش چیه. حالا یا اینا هستند یا شریکشون روسه که داره باشون کار میکنه.
ببخشید، کلا مملکت سیلی آباد ها. ما این 2 سال این احمدی نژاد قرض بدیم به اون مملکت، اگر آباد بود اون وقت به تعریف کنه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ماه‌های گذشته به خصوص چند هفته اخیر مدام خبرهایی از برپایی تجمع‌های اعتراضی صنفی یا تجمع مال باختگان برخی مؤسسه‌های مالی در ایران و در رسانه‌ها منتشر شده. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به مهمترین حرکت‌های صنفی و اعتراضی در چند هفته اخیر.
برگزاری تجمع‌های اعتراضی و راهپیمایی از سوی برخی تشکل‌های صنفی کارگری و مردم، به خصوص مال باختگان مؤسسه‌های مالی و بازنشستگان، در هفته‌های اخیر و در چند شهر بزرگ ایران از جمله تهران، اصفهان و تبریز افزایش یافته است. در یک ماه گذشته گروه‌هایی از مالباختگان مؤسسه‌های مالی، بازنشستگان مستمری به ایران و تشکل‌های صنفی کارگری درباره بی‌توجهی به تحقق نیافتن خواسته‌هایشان و رسیدگی نکردن دولت و قوه قضاییه به این موضوع دست به اعتراض زدند. گزارش رسانه‌ها در ایران حاکی از برپایی چند تجمع کارگری در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای معوق و خصوصی سازی این واحد هاست. اوایل این هفته در تبریز بیش از 200 کارگر کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی تجمع اعتراضی داشتند. این کارخانه از پنجشنبه هفته گذشته به دلیل ورشکستگی پلمب شد و ده‌ها کارگران بیکار شدند. روز سه‌شنبه هم گروهی از مرغداران در تهران و در اعتراض به بلا تکلیفی وضعیت خود و قیمت مرغ مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند. همچنین کمی پیشتر گروهی از کارگران برخی از واحدهای صنعتی ایران مانند شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، هپکو، پلی اکریل، نیشکر هفت تپه و آذراب با اعتراض به وضعیت وخیم مالی خود و واگذاری این کارخانه ها به بخش خصوصی تجمع‌هایی برپا کردند. این در حالی است که جمعی از مالباختگان مؤسسه های مالی یک شنبه گذشته در تهران و همچون ماه های گذشته دست به تجمع زدند و علیه صادق لاریجانی و حسن روحانی شعارهای اعتراضی سر دادند. در این تجمع جمعی از مالباختگان مؤسسه های البرز ایرانیان، کاسپیان و افسر توس حضور داشتند و با سر دادن شعار به وضعیت بلا تکلیف سپرده هایشان در این مؤسسه های مالی اعتراض کردند. اما گروه بزرگی از بازنشستگان کشوری ایران هم در شهرهای تهران و اصفهان روزهای 19 و 27 آذر ماه با آنچه پرداخت نشدن مستمری و مزایای خود و همینطور خلف وعده دولت نامیدند اعتراض کردند. بازنشستگان فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان نیز در تجمعی اعتراضی مقابل صدا و سیمای استان اصفهان شعارهایی همچون نه سوریه نه غزه حقوق بازنشسته سر دادند. گسترش بکارگیری شبکه‌های اجتماعی همچون توییتر، تلگرام و اینستاگرام باعث شده خبر تجمع‌های اعتراضی کارگری و همینطور تجمع مالباختگان یا بازنشستگانی که نسبت به تحقق نیافتن مطالباتشان معترضند بیش از گذشته به چشم آید و دیده شود.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ با اشاره به رأی‌گیری روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت اورشلیم بیت المقدس هشدار داد کشورهایی که خلاف نظر آمریکا رأی دهند با قطع کمک‌های ایالات متحده روبرو خواهند شد. کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان روز چهارشنبه در خصوص حمله موشکی شبه نظامیان حوثی به ریاض تلفنی صحبت کردند. در این گفتگوی تلفنی رهبران دو کشور بر اهمیت پاسخگو کردن ایران در این باره تاکید کردند. حمید بقایی معاون رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید از سوی دادگاه به 63 سال زندان محکوم شده است، اما مقامات قضایی میگویند این مجموع محکومیت آقای بقایی است و فقط بیشترین حکم محکومیت درباره وی اجرا خواهد شد. رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی میگوید که وسعت دریاچه ارومیه در آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 242 کیلومتر کاهش یافته است. ساسان آقای روزنامه‌نگار و معاون سردبیر روزنامه اعتماد پس از تحمل حدود 4 ماه حبس روز چهارشنبه از زندان اوین آزاد شد. وبسایت کلمه گزارش داده که ساسان آقایی با تودیع وثیقه آزاد شده است. این در حالی است که یغما فشخامی دیگر روزنامه‌نگار بازداشتی با ساسان آقایی هنوز در زندان به سر می‌برد. چهار تن از کارشناسان حقوقی سازمان ملل متحد از ایران خواستند که حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی متهم به جاسوسی هسته‌ای را فوراً لغو کنند. آلودگی هوا در تهران طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به عنوان آلوده‌ترین روزهای سال اعلام شده است. در زلزله 5.2 ریشتری چهارشنبه شب به وقت تهران در ملارد یک نفر در حین فرار دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد و 20 نفر مصدوم شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در جمع رهبران جمهوری خواهان آمریکا در کاخ سفید از تصویب لایحه اصلاح نظام مالیاتی در کنگره ستایش کرد و آن را بزرگترین کاهش مالیاتی در تاریخ آمریکا خواند. دموکرات‌ها مخالف این اصلاح در نظام مالیاتی هستند.
برای تحلیل روزنامه‌های امروز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، زلزله در تهران و به اوج رسیدن آلودگی هوا یا در روزنامه‌های امروز پنجشنبه بازتابی داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌ها به دلیل اینکه مسائل و برنامه چاپی روزنامه‌ها طوری هست که باید پیش از ساعت بین 9 تا 10 شب راهی چاپخونه بشن، نتونستن خبر مربوط به زلزله تهران رو پوشش بدن. تنها روزنامه‌ای که در صفحه 1 و پایین صفحه 1 خبر کوتاهی در این باره منتشر کرده، روزنامه آرمان هست و اشاره کرده که ساعت 23:30 شامگاه گذشته زلزله‌ای به قدرت 5.2 در مقیاس ریشتر در بنوشته این روزنامه مشکین دشت تهران مرکزش بوده، رخ داده که مردم تهران رو سراسیمه کرده و مردم به خیابان‌ها آمدند. اونطوری که این روزنامه نوشته، اغلب شهروندان تهرانی به دلیل نگرانی که از تکرار احتمالی زلزله داشتن، شب رو در اماکن روباز یا در خیابان‌ها و پارک‌ها سپری کردن. اون روزنامه آلمان در این حال نوشته که آقای مرادی که یکی از کسانی هست پژوهشگر در حوزه زلزله شناسی هست، تأکید کرده که هنوز برای پژوهشگران در تهران در این زمینه مشخص نیست که آیا این پیش لرزه بوده یا پس لرزه است و خطر رو ایشون گفته که همچنان ممکن هست که وجود داشته باشه، بنابراین مردم در این زمینه هوشیار باشن. روزنامه شهروند هم در صفحه اصلی خودش تاکید کرده که در صفحه 1 و تیتر 1 نوشته که روز گذشته تهران آلوده ترین روز سال رو سپری کرد، 63 روز پشت سر هم هوای تهران آلوده ناسالم و حتی خطرناک بوده که منجر به تعطیلی هم بوده. هشدارهایی رو همین روزنامه در این زمینه به شهروندان داده.
روزنامه جامعه فردا از تحولات تازه در خصوص دانشجویان ستاره دار خبر داده. جزئیات بیشتر رو در این رابطه بهمون میگی.
روزنامه جامعه فردا اشاره کرده به تحسن 2 از دانشجویان ستاره دار در مقابل دانشگاه وزارت علوم، خانم مهدیه گلرو و آقای مجید دوری، که هر دو علاوه بر این که در دوران محمود احمدی نژاد از دانشگاه اخراج ستاره دار و محروم از تحصیل شدند، بعد از سال 88 هم مدت‌ها بازداشت و زندانی شده بودند. حالا این دو نفر به نوشته این روزنامه، پس از اون که وزیر علوم دولت آقای روحانی هم گفته ما دانشجوی ستاره دار سیاسی نداریم، تحسن کرده بودند. روز گذشته هم وزیر علوم با آقای مجید دوری در مقابل وزارت علوم سخن گفته، حرف زده و وعده داده که مشکل این دانشجویان ستاره دار رو رفع کنه. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم با خانم مهدیه گلرو دیدار کردن و به ایشون وعده دادن که تحصنشون رو بشکنن تا مشکل اونها رو رفع کنن و اونها بار دیگر به دانشگاه برگردن. جامعه فردا اشاره کرده که دست کم 20 دانشجوی دیگر که اسامیشون البته اعلام نشده، همین شرایط این دو دانشجوی ستاره دار رو دارن.
واکنش وزیر کشور به اظهارات یک فرمانده سپاه در خصوص راه اندازی گشت‌های امنیتی در تهران و اظهارات دادستان کل کشور مورد توجه چند تا از روزنامه‌ها قرار گرفته، چه نکاتی در این واکنش‌ها بیان شده؟
روزنامه آرمان نوشته که بعد از اون که فرمانده سپاه ویژه پایتخت سپاه محمد رسول الله اعلام کرده بود که به زودی گشت‌های امنیتی سپاه در تهران راه اندازی خواهند شد، حالا این روزنامه نوشته که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور واکنش نشون داده، گفته که امنیت، تأمین امنیت و نظم داخل کشور بر عهده نیروی انتظامی هست که تحت نظر وزارت کشور فعالیت میکنه و سایر نهادها حق ندارن در این زمینه دخالت بکنن. علاوه بر این بنوشته روزنامه آرمان، آقای عبدالرضا رحمانی فضلی گفته دادستان کل کشور آقای محمد جعفر منتظری هم که گفته بود برخی از مقامات و خانواده های اونها در قاچاق کالا دست دارن، گفته که ایشون در مقام یک رسانه حرف میزنه، در حالی که اگر دادستان هست باید با این افراد در هر پستی که هستند مقابله کنه. روزنامه شرق هم همین موضوع رو، یعنی واکنش آقای رحمانی فضلی وزیر کشور و واکنش آقای نوبخت رو در صفحه یک منعکس کرده و از قول این دو مقام ارشد دولتی نوشته که دادستانی حتما دخالت کنه و برخورد کنه با کسانی که مدعی هست از مقامات هستن و در قاچاق کالا دخالت دارن.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
طبق روال هر پنجشنبه برای معرفی کتاب همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت. رمان سفر شگفت‌انگیز مرتازی که در جالباسی آیکیا گیر افتاده بود اثر رومن پورتولاس به ترجمه ابوالفضل اللهدادی در ایران هم با استقبال خوانندگان روبرو شده و چند هفته پس از انتشار به چاپ دوم رسیده. این نخستین اثری از این نویسنده است که به فارسی ترجمه شده. آقای سرکوهی، این نویسنده چه کارنامه‌ای داره؟
در سال 1975 در فرانسه به دنیا آمده. جالب این که در یک خانواده نظامی، پدرش افسر ارتش اسپانیا بوده، مادرش هم افسر ارتش فرانسه، البته نویسنده فرانسوی است. خودش هم پلیس، دانشکده پلیس رفته، آکادمی پلیس رفته، پلیس بوده مدت‌ها و به اصطلاح پلیس مرزی بوده، یعنی کنترل می‌کرده با ورود خروج به مرز رو، و همچنین متخصص کشف اسناد جعلی پناهندگان بوده، یعنی پلیسی بوده که به اصطلاح این آوارگان و پناهندگان و غیره رو تعقیب می‌کرده و غیره، و در این زمینه تخصص داره و همین تخصص رو در این کتاب به خوبی به کار گرفته. البته مدتی هم در یوتیوب ویدیوهای منتشر می‌کرد که اون ترفندهای شعبده بازی رو افشا می‌کرد. این از این تخصصش هم در این رمان به کار گرفته. هر دو تخصص رو ما در رمان می‌بینیم، اثرش رو، یعنی تجربه زیستش رو. به هر حال این رمان بسیار رمان موفقی بود. در 2013 رمان منتشر شد. تا سال 2014 رمان بسیار پرفروش شد. 300 هزار نسخه تا مارس 2014 در فرانسه فروخت، 1.5 میلیون نسخه در جهان و به 36 زبان هم تا اون موقع ترجمه شده و حالا بیشتر هم شده. و رمان بسیار پرفروش و روان و جذابی و گیرایی است.
داستان یا روایت میکنه این رمان، اسم طولانی هم داره، سفر شگفت انگیز مرتازی که در جالباسی آیکیا گیر افتاده بود.
بله، آیکیا که همونطور که کسایی در غرب زندگی میکنن میدونن یکی از بزرگترین فروشگاه های زنجیره‌ای وسایل خانگی، تخت و کمد و نمیدونم از این چیز صندلی و غیره و اینا، و در اغلب همه کشورهای اروپایی هم شعبه داره. حالا داستان یک مرتاز هندی هست، مرتازی که شعبده باز است، تردست است، کمی هم حقه باز است، 36 سالشه، در راجستان بسیار مشهور است. بعد اون مردم دهش رو قانع میکنه که من باید برم فرانسه و یک تخت میخی بخرم از آیکیا، و بعد پولش رو از اونا جمع میکنه، میاد پاریس و بعد اونجا هم اول بار که سوار تاکسی میشه یه حقه میزنه، یک پول تقلبی میده به راننده تاکسی، بعد همون پولا رو هم با تردستی پس میگیره و به هر حال میره تو این ساختمان آیکیا. چون جایی نداشته تصمیم میگیره شب رو اونجا روی اون تخت خوابای اونجا بخوابه، ولی یه آدم میاد، اون میره تو یک کمد پنهان میشه. حالا نگو که این کمد رو قرار است بسته‌بندی بکنن بفرستن لندن، لذا این بسته‌بندی میکنن، همراه با این مرتاض میذارن تو کامیون که به لندن بره، از مانش عبور کنه، و حالا تو این کمد و تو این کامیون هم یه تعداد پناهنده یا آواره به اصطلاح افغانی جمع هستن که اینها از آفریقا آمدن و اینا میخوان به قاچاقی به لندن برن. داستان در اینجا شکل میگیره و یک داستان بسیار جذابی رخ میده در ادامه.
در رابطه مفاهیم و فضاهایی که در این رمان به تصویر کشیده شدن برامون میگین؟
خب میدونیم که مسئله پناهجویی الان یکی از بزرگترین مسائل اروپا هستش که تعداد زیادی میان به اروپا، و در واقع همونطور که میگین داستان کسانی که طرف بد مدیترانه به دنیا آمدن، یعنی ما مدیترانه میدونیم اروپا رو از آفریقا جدا میکنه و بعد آفریقا در واقع طرف بد مدیترانه است در وضعیت زندگی. داستان مهاجران غیر قانونی است، درد آوارگی، افسردگی طبیعی، داستانی که کسانی است که و مردان قوی هستن اما وقتی به آواره تبدیل میشن مردانی آسیب پذیر، با به قول نویسنده با نگاه های مرده و فروغ، اما غرور دارند. همسفرها اون مثلا میگن که شرمنده، وقتی پدری شرمنده میشه که نمیتونه لقمه نانی برای بچهش ببره و دست به هر کاری میزنه، سفر میکنه، خطر میکنه، به آفریقا میاد، میخواد به انگلستان بره. به هر حال این یک بچه داستان هست که بسیار خوب تصویر شده. بچه دوم داستان تحولات درونی خود این مرتاز هست که عاشق زنی میشه، عشق رو کشف میکنه و جهان درونیش تغییر میکنه. رمان طنز بسیار زیبایی داره و این به اصطلاح مثلا یه جایی میاد مؤسسات خیریه که به این پناهنده ها کمک کنن، بعد پلیس بر اساس ظرف های قضایی که این مؤسسات دادن میفهمه چند نفر غیر قانونی جذب میره، اونا رو دستگیر میکنه. خب با طنز بسیار ظریفی مسئله رو پرداخت کرده و با البته حس انسانی بسیار عمیق و زیبا.
بله ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خب ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. در نیم ساعت آینده هم همچنان با ما باشین. بخشهایی داریم که در نیم ساعت گذشته پخششون نکردیم. بعد
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبری دیگه بودید و سلام به شمایی که از همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری امروز:
زلزله در استان‌های تهران و البرز و آلوده‌ترین روز سال در پایتخت.
سران آمریکا و عربستان خواستار پاسخگویی ایران درباره حمله موشکی حوثی‌ها به ریاض شدند.
احکام قضایی علیه دو تن از نزدیکان محمود احمدی نژاد صادر شد.
زلزله‌ای به شدت 5.2 ریشتر ساعت 11:27 چهارشنبه شب استان‌های تهران، البرز و قم را به لرزه درآورد. مرکز این زمین لرزه گسل اشتهار بین ملارد و تهران و مرکز آن در قم در عمق 7 کیلومتری زمین گزارش شده است. این زمین لرزه در عراق و قم، قزوین و گیلان نیز احساس شده است. بهمن خطیبی فرماندار ملارد به اینا گفته است یک تن در حین فرار دچار حادثه شده و جان خود را از دست داده است و 20 تن نیز مصدوم شده که 8 تن از آنها در بیمارستان بستری شدند. بخشی از مردم مناطق زلزله زده شب گذشته از خانه های خود خارج و در کوچه ها و خیابان ها به سر بردند. همچنین پس از وقوع زلزله اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از تعطیلی تمام مراکز اداری و آموزشی استانهای تهران، قم و البرز در روز پنجشنبه خبر داد. بنابراین گزارش، مراکز امدادی و خدماتی با توجه به مأموریتی که دارند به فعالیت خود ادامه می‌دهند. دکتر علی مرادی رئیس مرکز زلزله نگاری نیز احتمال وقوع زلزله شدیدتر را مردود ندانسته است.
شاخص آلودگی هوای تهران روز چهارشنبه و بامداد پنجشنبه به بالاترین میزان خود در سال جاری رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، این شاخص روز چهارشنبه به 178 و روز پنجشنبه و پس از زلزله تهران به دلیل تردد خودروها به 180 و در برخی از نقاط شمال شهر تهران به 200 رسید. شاخص آلودگی هوا بالاتر از 150 تا 200 را وضعیت قرمز یا اضطرار می‌دانند که برای همه افراد جامعه ناسالم است. دولت در روزهای گذشته تلاش کرده بود با تعطیلی مدارس و اجرای طرح زوج و فرد وسایل نقلیه میزان آلودگی را کاهش دهد. در همین حال عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست روز چهارشنبه اعلام کرد شهرهای تبریز، ارومیه، اهواز و همدان نسبت به تهران آلوده تر هستند. او همچنین گفت در کوتاه مدت نمیتوان مشکل آلودگی هوا را برطرف کرد. آقای کلانتری یک روز پیش نیز گفته بود باید دعا کنیم باد بیاید تا آلودگی ها را جابجا کند.
ملک سلمان پادشاه عربستان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه درباره حمله هوایی حوثی‌ها به ریاض تلفنی گفتگو کردند. کاخ سفید میگوید در این گفتگو طرفین بر پاسخگویی ایران نسبت به حملات اخیر تاکید کردند. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرده است به دنبال حمله موشکی شبه نظامیان حوثی به کاخ علی امامه در ریاض که به گفته این بیانیه با کمک سپاه پاسداران ایران انجام شد، دونالد ترامپ با پادشاه عربستان ابراز همبستگی کرده است. این بیانیه میگوید دونالد ترامپ و ملک سلمان در خصوص آغاز یک روند سیاسی برای پایان دادن به جنگ در یمن توافق دارند. ریاض روز سه‌شنبه از انهدام یک موشک بالستیک که آن را ایرانی حوثی خوانده است خبر داد. محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی‌ها در یمن نیز تاکید کرده که موشکی به سوی کاخ پادشاه عربستان در ریاض شلیک شده است. این در حالی است که مقام‌های ایران از جمله وزیر دفاع هر گونه ارسال موشک برای شبه نظامیان حوثی را رد می‌کنند.
حمید بقایی معاون رئیس جمهوری پیشین ایران روز چهارشنبه در کانال تلگرامیش اعلام کرد از سوی دادگاه به 63 سال زندان محکوم شده است. با این وجود غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران به خبرگزاری تسنیم گفته سخنان آقای بقایی با جهل به قانون یا به قصد شیطنت عنوان شده است. به گفته رئیس دادگستری تهران حمید بقایی در محکومیت‌های مختلفی به 63 سال زندان محکوم شده و فقط محکومیتی که بیشتر است اجرا خواهد شد. پرداخت پاداش به 16 نفر از اعضای دولت و تبانی در عقد قرارداد و معاملات 5 شرکت از جمله اتهامات حمید بقایی اعلام شده است. آقای بقایی این اتهامات را رد کرده و آنها را غیرقانونی دانسته. از سوی دیگر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از صدور حکم دادگاه علیه علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی سابق دولت محمود احمدی نژاد خبر داده و گفته است این حکم به زودی ابلاغ می شود. علی اکبر جوانفکر به اتهام توهین و نشر اکاذیب مورد محاکمه قرار گرفته اما اتهامات علیه خود را نپذیرفته است.
4 تن از کارشناسان حقوقی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از ایران خواستند حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی متهم به جاسوسی هسته‌ای را فوراً لغو کند. این کارشناسان در بیانیه خود میگویند شیوه رسیدگی به اتهامات آقای جلالی دارای اشکالات بسیاری بوده و شواهد و گزارش‌ها نشان می‌دهد که محاکمه وی عادلانه نبوده و در جریان آن تخلف‌های متعددی صورت گرفته است. این کارشناسان که در زمینه حقوق بشر در ایران و مواردی مانند بازداشت‌های غیرقانونی، شکنجه و اعدام تحقیق می‌کنند در بیانیه خود به گزارش‌های اشاره کردند که می‌گوید احمدرضا جلالی در حبس انفرادی و بدون امکان تماس با دیگران و دسترسی به وکیل نگه داشته شده و او را مجبور به اعتراف کردند. حکومت ایران به تازگی فیلمی از اعترافات احمدرضا جلالی پخش کرده که بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران آن را تهیه کرده است. آقای جلالی اما با انتشار یک فایل صوتی اتهام جاسوسی برای موساد را رد کرده و تاکید داشته که اعترافات تلویزیونی وی تقطیع و تحریف شده است. او همچنین گفته که این اعترافات تحت فشار عقض شده و وی اساساً هیچ گونه دسترسی به وکیل یا بازپرس نداشته است.
همونطور که در خبرها هم شنیدید احکام قضایی علیه دو تن از دستیاران ارشد محمود احمدی نژاد صادر شده. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با مجید محمدی، فعال و تحلیلگر سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، شما چه ارزیابی دارید از صدور احکام قضایی علیه حمید بقایی و علی اکبر جوانفکر؟
به نظر میاد که دستگاه قضایی عزم جزمی برای پرونده‌سازی در مورد نزدیکان آقای احمدی نژاد داره و تحت تأثیر فشارهایی که وارد شده از سوی آقای احمدی نژاد یا نزدیکان ایشون، جریان بسنشینی یا فیلم پر کردن اونها رو در معرض افکار عمومی قرار دادن، تحت تأثیر این نوع فشارها دستگاه قضایی قرار نگرفته. مشخص هست که یک مأموریت به دستگاه قضایی داده شده برای رامسازی این جریان سیاسی، چون از منظر دستگاه امنیتی نظامی و دستگاه رهبری عمر سیاسی آقای احمدی نژاد به پایان رسیده و این گونه تلاش ها نمیتواند موجب احیای این جریان سیاسی باشه و پیگیری پرونده های نزدیکان آقای احمدی نژاد گرچه سیاسی هست، چون در اینجا نوعی گزینش در واقع انجام شده. بسیاری از پرونده ها هست که دستگاه قضایی دنبال نمی کنه، اما در این مورد این گزینش داره عمل رفتار گزینشی داره عمل میکنه و جریان آقای احمدی نژاد امروز دست پایینتر رو حداقل در چارچوب های حقوقی داره. ممکنه از لحاظ سیاسی این نوع فشارها به دستگاه قضایی ضربه بزنه، به اعتبار خانواده لاریجانی ضرباتی رو وارد بکنه، اما مشخص هست که بازنده نهایی این جریان در چارچوب های قضایی جریان آقای احمدی نژاد هست.
خب با توجه به صدور این احکام و همینطور ویدیوهایی که اخیراً از سوی محمود احمدی نژاد منتشر شده، فکر میکنین که طرفین این ماجرا این تقابل رو تا کجا و چطور ادامه خواهند داد؟ طیف محمود احمدی نژاد احتمالاً چه کار خواهد کرد و دستگاه قضایی در برابر این جریان سیاسی چه مسیری رو در پیش خواهد گرفت؟
خب ما این تجربه رو در مورد رؤسای جمهور سابق غیر از آقای احمدی نژاد هم داشتیم. آقای هاشمی هم در یک دوره طولانی مشغول بده و بگیر و گیرودار با نهادهای حاکمیتی در ایران بود. آقای خاتمی هم به همین شکل. امروز آقایان موسوی و کروبی هم تا حدودی به همین شکل درگیر با دستگاه‌های امنیتی نظامی و بیت رهبری هستند. دو طرف سیاست‌های مشخصی رو دارن. آقای احمدی نژاد ابتدا از رجوع به افکار عمومی استفاده کرد در ماجرای بسنشینی که چندان موفق نبود، ایشون نتوانست جمعیت قابل توجهی رو بسیج کنه. از همین جهت رجوع به افکار عمومی منتها در چارچوب‌های محدودتر، پر کردن فیلم، مصاحبه در وبسایت، بعضن افشاگری‌هایی رو انجام دادن، اینها ادامه پیدا خواهد کرد. به موازات با اون آقای احمدی نژاد از ابزارهای مذاکرات پشت پرده هم استفاده خواهد کرد. در چند روز گذشته خبرهایی بود که آقای احمدی نژاد در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور پیدا میکنه، برخلاف دوره ریاست جمهوریشون که ایشون حضور پیدا نمیکرد. تلاش داره که از نفوذ آقای هاشمی شاهرودی استفاده کنه برای پیشبرد مقاصدش. مشخص هست که از ابزارهای پشت پرده ایشون میخواد استفاده کنه. طبعا اینها از ابزارهای حقوقی هم استفاده خواهند کرد، تلاش میکنن در دستگاه قضایی رو از حیث مقرراتی که در کشور وجود داره یا فرایندهای قضایی که وجود داره مورد چالش قرار بدن. اما دستگاه قضایی در مقابل به نظر میاد که در برابر فشارهای آقای احمدی نژاد کوتاه نیامده و در آینده هم کوتاه نخواهد آمد. من احتمال میدم که این گونه اگر آقای احمدی نژاد به همین گونه فعالیت‌هاش ادامه بده و تبلیغاتی رو علیه مقامات دستگاه قضایی داشته باشه به طور مستمر، طبعا افراد دیگری از نزدیکان آقای احمدی نژاد در طور دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت. علتش هم این هست که برای همه اینها میشود پرونده سازی کرد. در دوره آقای احمدی نژاد 700 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور بوده بدون اینکه حتی یک شغل ایجاد بشه. طبعا این سوال وجود داره برای افکار عمومی که این هزینه ها به کجا رفته. پرونده فساد رو برای اکثر نزدیکان آقای احمدی نژاد دستگاه قضایی میتونه تشکیل بده و این جریان رو دنبال کنه.
بله، ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودن امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
تا به حال 10 نوبت روسیه وتو کرده. هر وقت صحبت از صلح به میان آمده در مورد سوریه، روسیه وتو کرده. حالا هم آمریکا اومده این جریان انتقال پایتخت خود به اورشلیم رو وتو کرده. وتو چیز خوبی نیست، ولی چرا 10 مرتبه که روسیه وتو میکنه و جلو چشم همه مردم رو خون گرفته، واقعا از بس ظلم شده در سوریه، اونا همه رو فراموش کردن، الان چسبیدن به همین مسئله وتوی آمریکا. 10 دفعه اون استفاده کرده، خب یه دفعه این استفاده می‌کنه، یه دفعه دیگه. این ابزاریه در دست 5 قدرت اتمی. اگه بد، همشون بدن، اگر خوبه برای همشون خوبه.
زلزله کردستان چی شد؟ مسئله موشکی چی شد؟ مسئله هسته‌ایتون چی شد؟ برجامتون چی شد؟ همه اینها رو مردم گذاشتن کنار، الان دارن فقط نگاه میکنن به این مسئله لاریجانی ها. خب معلومه اینا همشون با همدیگه یک کاسه بودن و دزد بودن. این که چیز جدیدی نیستش که. حقوق ملت کجا؟ صندوق بازنشستگان، مسئله تامین اجتماعی، تمام اینها رو شما فراموش کردید، از انگشتتون رو گذاشتید روی احمدی نژاد و لاریجانی. اینا با همن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ماه‌های گذشته به خصوص چند هفته اخیر مدام خبرهایی از برپایی تجمع‌های اعتراضی صنفی یا تجمع مال باختگان برخی مؤسسات مالی در ایران و در رسانه‌ها منتشر شده. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به مهمترین حرکت‌های صنفی و اعتراضی در چند هفته اخیر.
برگزاری تجمع‌های اعتراضی و راهپیمایی از سوی برخی تشکل‌های صنفی کارگری و مردم، به خصوص مال باختگان مؤسسه‌های مالی و بازنشستگان، در هفته‌های اخیر و در چند شهر بزرگ ایران از جمله تهران، اصفهان و تبریز افزایش یافته است. در یک ماه گذشته گروه‌هایی از مال باختگان مؤسسه‌های مالی، بازنشستگان مستمری به ایران و تشکل‌های صنفی کارگری درباره بی‌توجهی به تحقق نیافتن خواسته‌هایشان و رسیدگی نکردن دولت و قوه قضاییه به این موضوع دست به اعتراض زدند. گزارش رسانه‌ها در ایران حاکی از برپایی چند تجمع کارگری در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای معوق و خصوصی سازی این واحدهاست. اوایل این هفته در تبریز بیش از 200 کارگر کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی تجمع اعتراضی داشتند. این کارخانه از پنجشنبه هفته گذشته به دلیل ورشکستگی پلمب شد و ده‌ها کارگران بیکار شدند. روز سه‌شنبه هم گروهی از مرغداران در تهران و در اعتراض به بلا تکلیفی وضعیت خود و قیمت مرغ مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند. همچنین کمی پیشتر گروهی از کارگران برخی از واحدهای صنعتی ایران مانند شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، هپکو، پلی اکریل، نیشکر هفت تپه و آذراب با اعتراض به وضعیت وخیم مالی خود و واگذاری این کارخانه ها به بخش خصوصی تجمع‌هایی برپا کردند. این در حالی است که جمعی از مالباختگان مؤسسه های مالی یک شنبه گذشته در تهران و همچون ماه های گذشته دست به تجمع زدند و علیه صادق لاریجانی و حسن روحانی شعارهای اعتراضی سر دادند. در این تجمع جمعی از مالباختگان مؤسسه های البرز ایرانیان، کاسپیان و افسر توس حضور داشتند و با سر دادن شعار به وضعیت بلا تکلیف سپرده هایشان در این مؤسسه های مالی اعتراض کردند. اما گروه بزرگی از بازنشستگان کشوری ایران هم در شهرهای تهران و اصفهان روزهای 19 و 27 آذر ماه با آنچه پرداخت نشدن مستمری و مزایای خود و همینطور خلف وعده دولت نامیدند اعتراض کردند. بازنشستگان فولاد مبارکه و زوباهن اصفهان نیز در تجمعی اعتراضی مقابل صدا و سیمای استان اصفهان شعارهایی همچون نسوری نقضه حقوق بازنشسته سر دادند. گسترش بکارگیری شبکه‌های اجتماعی همچون توییتر، تلگرام و اینستاگرام باعث شده خبر تجمع‌های اعتراضی کارگری و همینطور تجمع مالباختگان یا بازنشستگانی که نسبت به تحقق نیافتن مطالباتشان معترضند بیش از گذشته به چشم آید و دیده شود.
3-4 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 27 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و کرمان با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. با توجه به تداوم پایداری و سکون نسبی جو، همچنان شرایط جوی برای تداوم آلودگی هوای شهرهای صنعتی و پرجمعیت شامل تهران، کرج، اصفهان، تبریز و رومیه و عراق تا اواسط امروز ادامه داره. امروز در برخی مناطق شمال غرب و غرب و در روز جمعه در برخی مناطق شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی و غربی بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها.
دونالد ترامپ با اشاره به رأی‌گیری روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت اورشلیم بیت المقدس هشدار داد کشورهایی که خلاف نظر آمریکا رأی دهند با قطع کمک‌های ایالات متحده روبرو خواهند شد. کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان روز چهارشنبه در خصوص حمله موشکی شبه نظامیان حوثی به ریاض تلفنی صحبت کردند. در این گفتگوی تلفنی رهبران دو کشور بر اهمیت پاسخگو کردن ایران در این باره تاکید کردند. حمید بقایی معاون رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید از سوی دادگاه به 63 سال زندان محکوم شده است، اما مقامات قضایی میگویند این مجموع محکومیت آقای بقایی است و فقط بیشترین حکم محکومیت درباره وی اجرا خواهد شد. رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی میگوید که وسعت دریاچه ارومیه در آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 242 کیلومتر کاهش یافته است. ساسان آقایی روزنامه نگار و معاون سردبیر روزنامه اعتماد پس از تحمل حدود 4 ماه حبس روز چهارشنبه از زندان اوین آزاد شد. وبسایت کلمه گزارش داده است که ساسان آقایی با تودیع وثیقه آزاد شده است. این در حالی است که یغما فشخامی دیگر روزنامه نگار بازداشتی با ساسان آقایی هنوز در زندان به سر می‌برد. 4 تن از کارشناسان حقوقی سازمان ملل متحد از ایران خواستند که حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی متهم به جاسوسی هسته‌ای را فوراً لغو کنند. آلودگی هوا در تهران طی چهارشنبه و ساعات اولیه پنجشنبه به عنوان آلوده‌ترین روزهای سال اعلام شده است. در زلزله 5.2 ریشتری چهارشنبه شب به وقت تهران در ملارد 1 نفر در حین فرار جان خود را از دست داد و 20 نفر مصدوم شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در جمع رهبران جمهوری‌خواهان آمریکا در کاخ سفید از تصویب لایحه اصلاح نظام مالیاتی در کنگره ستایش کرد و آن را بزرگترین کاهش مالیاتی در تاریخ آمریکا خواند. دموکرات‌ها مخالف این اصلاح در نظام مالیاتی هستند.
صعود استقلال تهران به نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایران، حاشیه‌های مجمع عمومی فدراسیون فوتبال و خبرهای سوارکاری در گنبد. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم و علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران و برتری استقلال با 3 گل در برابر ایران جوان بوشهر. استقلال موفق شد با این پیروزی به نیمه نهایی برسه تا طبق برنامه در مرحله نیمه نهایی با صنعت نفت آبادان بازی کنه. استقلال خوزستان هم به مساف خونه به خونه بابل میره تا تیمای فینالیست جام حذفی مشخص بشن. اما مجمع عمومی فدراسیون فوتبال تشکیل شد و محمود اسلامیان تونست به عضویت هیئت رئیسه در بیاد. مجمعی پرحاشیه با حضور وزیر ورزش و اعتراضاتی که پس از مجمع با آقای تاج شد، عده‌ای به سمت او در واقع با اعتراض رفتند و فریاد می زدن. یکشون می گفت که صندلی که روش نشستی قصبیه، نسبت به برگزاری مجمع معترض بودن و اونو طراحی شده می دونستن و در همین خصوص آقای تاج در مصاحبه‌ای گفتش که این کار خارج از عرف بود. اطرافیان آقای عزیزی خادم بودن، یکی از در واقع نامزدهای عضویت در هیئت رئیسه. بعد آقای عزیزی خادم هم در مصاحبه با سایت تسنیم گفته که صدای من خاموش شدنی نیست و کار اونها غیر قانونی بوده. به هر حال ماجرا ادامه داره، حاشیه های فدراسیون فوتبال. اما خبر بعدی در خصوص سوارکاری و رقابت‌هایی که در گنبد برگزار میشه و اختیار عمل از فدراسیون سوارکاری گرفته شده و به صورت در واقع محلی رقابت‌ها اداره میشه. با توجه به اینکه به هر حال درآمد هنگفتی هم داره مسابقات سوارکاری، این مسئله بحث انگیز شده. در همین خصوص سردار آزمون بازیکن تیم ملی فوتبال ایران طی روزهای گذشته هم به ملاقات امام جمعه گنبد رفته و هم آقای نور مفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان و تشکر کرده از اونا به این خاطر که مسابقات رو دیگه خود گنبدیا برگزار میکنن و مصاحبه ای هم خبرگزاری مهر از اون منتشر کرده، مبنی بر اینکه فدراسیون پولها رو میخورد، فدراسیون نامردی میکرد و حالا شرایط خیلی بهتر شده. در همین خصوص گفته شده که در واقع مطابق مقررات تمام رقابت‌های ورزشی باید زیر نظر فدراسیون‌ها باشه، ولی این اتفاق در اینجا در واقع رخ نداده. وزارت ورزش هم سکوت کرده و وارد عمل نشده برای اینکه دخالت کنه، اما رئیس فدراسیون سوارکاری گفته که همه اونچه که در گنبد رخ داده غیر قانونی بوده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
بردیا افشین نگاهی کرده به موفق ترین تک آهنگ های این هفته در ایالات متحده آمریکا.
اثری با عنوان هاوانا در هفته گذشته بیش از هر تک آهنگ دیگری از ایستگاه‌های رادیویی آمریکا پخش شد. این تک آهنگ است از کامیلا کابیو، ستاره جوان موسیقی پاپ، یک خواننده و آهنگساز اهل کوبا و آمریکا، هنرمندی 20 ساله که پیشتر به عنوان یکی از اعضای گروه 5 نفره و کاملا دخترانه ففت هارمونی معروف شده بود، اما او یک سال است که گروه را ترک کرده و کامیلا کابیو به تنهایی به فعالیتش ادامه میده و تا کمتر از یک ماه دیگه قراره اولین آلبومش رو منتشر کنه و این تک آهنگ مقدم اون آلبومه. با عنوان پرفکت یا بی نقص در هفته گذشته محبوب ترین تک آهنگ در آمریکا بوده و همینطور پرفروش ترین در بازارهای دیجیتالی این کشور. این اثر است از اد شیران، خواننده و آهنگسازی 25 سال اهل انگلیس که حالا از جمله موفق ترین های عرصه بین المللی موسیقی پاپ به شمار میاد. البته اجرای دو نفره آقای شیران به همراهی بیانسه، ستاره آمریکای موسیقی، از این اثر که به این عناوین در هفته گذشته در آمریکا رسید. اما پیشتر این ستاره انگلیسی این تک آهنگ رو با اجرای آواز تکی در آلبوم سومش گنجونده بود و به همراه یک ویدیو اون رو منتشر کرده بود که بهش توجه میکنیم. این تک آهنگ در فضای موسیقی آلترناتیو در هفته گذشته در آمریکا اثری است با عنوان Up All Night، شب زنده داری، که تک آهنگ است از آلبوم جدید هنرمندی به نام بک. 13th آلبوم این آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین ساز، مردی 47 سال اهل آمریکا که همواره ارائه‌گر یک جور موسیقی منحصر به فرد، پیشرو و بسیار خلاق بوده. موسیقی که تجربی و تلفیقی است و البته بک درست از زمانی که نامش رو در دهه 90 مطرح کرد تا به حال همواره تونسته آثاری رو ارائه کنه که اغلب منتقدین هنری رو به وجد آورده.
what you doing? I've been jumping through some hoops. Wanna get my body loose. Wanna tell you what to do. I've been running out of breath like an animal struggling, looking for a diamond.
خب صبحانه با خبر امروز 30 آذر ماه هم به پایان رسید. ممنون از اینکه در یک ساعت گذشته با ما همراه بودید. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. امیدوارم که امشب شب بدون دغدغه و به خصوص در تهران به همراه داشته باشین. از شب یلدا لذت ببرین. روز خوش.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود و خبرها.